بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان از حیوانیت تا حیات. فصل هشتم، از فرعون تا مأمون. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در مورد فرعون و توصیفاتی که در قرآن درباره او داریم، اول در مورد خود کلمه فرعون مباحثی رو باید مطرح کرد و اوصافی که قرآن درباره او گفته. البته این یه واحد درسی واقعا میطلبه، بحث شناخت فرعون و مباحث در مورد فرعون، و که حالا الان شاید تو این جلسات خیلی فرصتش نشه، یه بحث جداگونه میخواد، مفصل باید به آیاتش پرداخته بشه، شخصیت فرعون تحلیل بشه. ولی اجمالاً حالا اون مقداری که بشه تو این چند جلسه بهش بپردازیم، فرعون لقب پادشاه مصر بوده. به پادشاه روم میگفتن قیصر، به پادشاه فارس میگفتن کسرا، و به پادشاه مصر میگفتن فرعون. و مجموعه اینها رو بهشون میگن فرائنه. قومیتی هم که تابع فرعون بودن در مصر بهشون میگن قبطی، که همین اسم الان مصر هم همینه. به مصر الان به انگلیسی چی میگن؟ ایجیپت، که همون قبطه و قبطیست. و اینا در واقع مردمان فرعونن. در برابر ظاهرن سبتی بوده طایفه و قومیت روبروی فرعون، که البته مجموعه اینها بنی اسرائیل بهشون گفته میشه، که اساساً اینها نسل حضرت یعقوب علیه السلام هستن، کل این طایفه، کل امتشون. و خود فرعون هم خب قاعدتاً فرعونه هم میشدن جز بنی اسرائیل و فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام. و ظاهراً سه طیف بودند در مصر، قبطی و یونانی و املیقی، امالقه که گفته میشه، ولی جمهور اینها و اکثریتشون قبطی بودن و بت‌پرست بودن و خیلی اهل تلسمات بودن و اهل کیمیا بودن. علوم غریبه خیلی بین اینها رایج بود. و اولین پادشاه اینها بعد طوفان بیسر ابن هام ابن نوح بود، بعدش پسر او مصر بود. انقدر این مصر، مصر ابن بیسر، نتیجه حضرت نوح حکومتش در این منطقه طولانی شد که اسم منطقه رو به نام او نامیدن، شد مصر، سرزمین مصر شد. و همینجور ادامه پیدا کرد تا رسید به تونس، که تونس میشه فرعون حضرت ابراهیم، تا میاد جلوتر به ریان میرسه که فرعون حضرت یوسفه، تا میرسه به ولید ابن مصعب که فرعون حضرت موسی است. ظاهرا حضرت موسی با دو تا فرعون مواجهه داشته، از بعضی از متون تاریخی فهمیده میشه. ظاهرا ابتدای امر با همین ولید ابن مصعب بوده، بعدها ظاهرن پسره اون. خب اینا البته خیلی هم اونقدی سفت و قرص نمیشه روی اینها نظر آنچنانی داد و خیلی منابع تاریخی در این جنبه ضعیف. مهمترین منبع تاریخی برای ما قرآن برای این مسائل، و قرآن هیچ وقت فرعون رو جمع نبسته، همیشه مفرد آورده. یک کمی از همین میشه برداشت کرد که این فرعون یک نفر بوده، یعنی این فرعونی که قرآن میگه یک نفر بوده، ولو فرعونه در مصر بودن، فرعونه هم 26 سلسله بودند، نزدیک به 3000 سال اینها در مصر حکومت داشتن تا قرن 5 ما قبل میلاد، 500 سال قبل از میلاد حضرت مسیح، و عمدتاً هم محل حکومتشون منفیس بوده که حالا یا اسم اینجا منفیسه یا بتیسه. فرعون حضرت موسی تقریباً 1750 سال قبل از میلاد بوده. الان ما 2023 ایم دیگه، البته یکی همین بحث سر این که این تاریخ میلادی آیا تاریخ دقیقیه یا نه، 2023 که الان گفته میشه، اواخر 2023 ایم دیگه ها، یه دو سه ماه دیگه میشه 2024. خب الان 2020 خورده ای سال اینور، اونورم 1750 سال میشه 3800 سال تقریبا، 3800 سال پیش زمان حاکمیت فرعون بوده. البته حالا زمان وفات حضرت موسی، میدونید خب تاریخ رو اول از طوفان حساب میکنن دیگه، میدونید از حضرت آدم داریم تا طوفان، بعد مبدا تاریخی بعدی طوفانه، بعد مبدا تاریخی بعدی میلاد حضرت مسیحه، اینجور تاریخ رو حساب میکنن. وفات حضرت موسی رو گفتن سال 1626 از طوفان بوده، 1600 سال بعد طوفان حضرت نوح. حالا خود این طوفان چه سالی بوده از سالهای عمر شریف حضرت نوح و چه سالی بوده از سالهای بعد از حضرت آدم، خوی محل بحثه. به هر حال حساب سرانگشتی نشون میده که چیزی حدود 5-6000 سال ظاهرن فاصله است تا حضرت آدم، به نظر میسه چیزی بیشتر از این نیست. حالا البته بحثه که خب قبل از حضرت آدم هم بودن موجوداتی یا نه، انسان فعلی روی کره زمین از نسل حضرت آدم، هیچ کسی خارج از نسل حضرت آدم نداره، ولی اینی که حالا ما قبلش افرادی بودن و منقرض شدن، اونها انسان بودن نبودن، پیغمبر داشتن نداشتن، مباحثی ظاهرن هم درکشون و عقلشون به حدی نبوده که انسان به این معنا بهشون گفته بشه و پیغمبری بینشون بوده باشه و کتابی و وحی و شریعت و این حرف، و این داستان انسان به این موجودی که الان ما باش مواجهیم از حضرت آدم شروع شده، اینی جائلون فل ارزه خلیفه. خب حضرت موسی 1626 از طوفان از دنیا رفتن، حضرت ابراهیم تاریخ میلادشون 1081 از طوفانه، حیات حضرت یوسف هم تقریبا 250 سال بعد از میلاد حضرت ابراهیمه، فرعون حضرت ابراهیم هم تقریبا 2300 سال قبل از میلاد بوده، همین الان 2024 باشیم اونم هم ملوش میشه دیگه، به همین میزان بعد میلاد میشه قبل میلاد، داستان حضرت ابراهیم و فرعون حضرت ابراهیم. ممکنه برای شما سوال بشه که خب مگر ما در مورد مصر صحبت نمی کنیم؟ حضرت ابراهیم که ربطی به مصر نداره ها، فرعون مگه نمیگیم سلاطین مصر هم، حضرت ابراهیم مگه مال مصر بودن؟ خب مسئله که بروش فکر بکنید. از اون وقت چطور میگیم نمرود اون کسیست که حضرت ابراهیم باش درگیر شد. حضرت ابراهیم هم خب عمدتاً همین منطقه بودن، عراق بودند و هم محل زندگیشون بیشتر اینجا بوده و بابل بودن، بابل محل تولدشونه، تو همین مناطق بودن. حالا چطور حرف از فرعون و مصر مطرحه؟ به هر حال شاید در یک دایره وسیع تریشون رفت آمد از ابراهیم خیلی گسترده بوده، هم فلسطین رو شامل می شده، هم مکه ایشون محل رفت آمدشون بوده و فرزندانشون رو مستقر میکنه. و حالا شواهد قرآنی باید براش پیدا بشه که ایشون مصر هم حضور داشتند. و خب پس این فرعونی که ما ازش سخن میگیم در قرآن ظاهراً فقط فرعون موساست و یک فرعونه که در قرآن ازش سخن گفته شد. حالا مباحثی هم اینجا هست در مورد زبان قرآن، نکات خوبی هست. حالا خیلی جلسه رو نمیخوام حالا هواشو حالا هوای کلاسی بکنیم، دیگه کلاسی شده جلسه و خیلی خودمونی شده، هیچکی دیگه نیست، از اون حالا هوای منبر فصل اول و فصل بعدی و اینها فاصله بگیریم و درس طلبگی و حوزویش بکنیم. ولی خب مطالب اینجا زیاد. ببینید یه سری واژه های مبهم ما در قرآن داریم که سخت در موردش نظر دادن. مثلا کلمه تابوت رو داریم، ان آیت ملکهی ان یأتیکم و تابوت فیه سکینت و من رب بکن. خب قرآن در مورد مسئله داره سخن میگه که ما دسترسی نداریم برای که بفهمیم چی بوده. میگه گفتیم آیه پادشاهی و حکومت او اینه که یک تابوتی میاره. بر اساس منطق تفسیر قرآن به قرآن باید بگردیم ببینیم قرآن خودش تابوت رو چی تفسیر کرده، از تابوت چی گفته. و ما وقتی مرور میکنیم آیات قرآن میبینیم یه جای دیگه ما یه حکایتی در مورد تابوت داریم. کجای قرآن حرف از تابوت زده؟ اتفاقا مربوط به حضرت موسی هم هست. کدوم آیه هست؟ چی میگه؟ انقذفیه فی تابوت. به مادر موسی گفتیم که او رو بنداز توی تابوت. خب ببینید اینا نکته کلیدی است، هم بحث روشی و قرآنی و تفسیری است، هم گره گشاست تو مسائلی که ما تو این جور مباحث که دسترسی نداریم، یعنی راهی واقعا نداریم، میخوایم بریم با چی بریم الان تو اون برهه تاریخی رو پیدا بکنیم. خود قرآن یه کمکی به ما میرسونه. اگر این ور گفته ان آیت ملکهی ان یأتیکم و تابوت، اون ورم یه تابوت دیگه گفته، اون چیزی که از موسی رو توش قرار داد مادرش و فرستاد تو آب و فرعون او رو تو همین گرفت. خب البته همینش هم باز مبهم میمونه برامون، ولی به هر حال یه اجمالی رو از قضیه روشن میکنه. اجمالا میشه فهمید که اون تابوتی که آیه پادشاهی و نشانه پادشاهی بوده، همین تابوتی بوده که حضرت موسی رو خدا توش قرار داده بوده و حفظ کرده بوده. فیه سکینتون تو اون آیه داره که این تابوت درش سکینه هست. تو روایت ما هم هستش که این تابوت در محضر امام زمان به حضرت اینو میارن. غرضم اینه که ما توی سری از این مباحث تاریخی، در خصوصا این مباحث این شکلی در مورد اقوامی که تقریبا 4000 سال بین ما و اونا فاصله است، 3000 خورده فاصله است، از خود قرآن باید کمک بگیریم برای فهم این مسائل. مثلا یک کلمه داریم فرعون ذل اوتاد که الان باش مواجهیم در سوره فجر. دو بار قرآن اینو گفته، یکی در سوره صاد گفته و فرعون ذل اوتاد، یه بار در سوره فجر گفته و فرعون نه زل اوتاد. دو بار فرعون رو با این عنوان معرفی کرده، فرعون ساب میخ، میخدار. آها، حالا این باید بحث بشه. ما خیلی چیزی هم نداریم برای اینکه بتونیم تحلیل بکنیم. البته تو روایتمون هست سوءالعلل شرایع امام صادق علیه السلام وجهی رو فرمودن در مورد ذل اوتاد بودنش. در مجمع البیان شاید 5 تا وجه مطرح شده، مرحوم علامه در المیزان 4-5 قول رو شاید مطرح میکنن که چرا به فرعون گفته میشده ذل اوتاد. اوتاد جمع وتده، وتد میخه، میخی که میکوبن، میخای بزرگ، نه این میخ کوچیکا. خب ببینید، ما الان در مورد فرعون همینقدر میدونیم، قرآن همینقدر گفته فرعون میخدار. خب حالا ما چیکار کنیم با این عبارت؟ یه معناش اینه که اینایی که گفته شده همه در مصادیقه، مصادیق استفاده از میخه. این نکته از اینا نکات فنی کاره ها، باید به نکات توجه کرد. قرآن یه چیزی داره میگه فراتر از این مصادیق، میگه این میخ داشت. حالا این میخشو چی کار میکرد؟ یه بحث دیگریست. با میخش خونه میساخت، با میخش به سلابه میکشید مخالفینش رو، میزد رو دست اینا، رو سر اینا، تو پای اینا، که همه این کارها رو میکرده. اونا بحث دیگریست. اصلش اینه که این میخ داشت. میخ خودش نماد استحکامه، نماد قدرته. آره، خود کوه رو هم والجبال اوتادا، خود کوه اوتادن، اینها میخ زمینن. میخ استحکام میده، موجب استحکامه، موجب اتصاله، یک چیزی رو به یک چیزی متصل میکنه. خودش باید این واژه ها تحلیل بشه. میخ چیه؟ میخ اون چیزیست که استحکام میده یه چیزی. شما الان این صندلی رو با میخ، با روبر پلاک مثلا به زمین فرو کنی، به دیوار فرو کنی، دیگه نمیشه اینو تکونش ده. درسته؟ این تلویزیون رو مثلا، این کتابخونه رو، میگن آقا این دیگه چی شده؟ این پیچ شده، این میخ شده، فرو میکنه یک چیزی رو در چیزی، یک چیزی رو به یک چیزی اتصال و پیوند میده و این موجب استحکامه، دیگه نمیشه اینو تکونش داد. و شدیدترین حالت استحکام و برقراری یک چیز همون چیزیست که، همون حالتیست که میخ میشه. مثلا میگه آقا فلانی میخکوب شده، میخکوب شده، هیچ تکونی نمیخوره. اون اوج حالت برقراری تو دنیا با این ابزارهای دنیایی، با این امکانات دنیایی، اون حالتی است که یک چیزی با میخ به یک چیز دیگری متصل بشه. پس میخ ابزار اتصاله و ابزار استحکامه و کسی که میخ دارد، یعنی چیزهایی که دارد را میتواند در عالی ترین وضع استحکام و برقراری نگه داره. این پردازش خود کلمه بود. درست شد؟ این میشه فرعون ذل اوتاد. اونی که ذل اوتاده یعنی میخ داره. حالا میخ موارد استفادهش فراوانه. ظاهرا قرآن به همه اینها نظر داره. حالا شما 5 نمونهش رو توی روایات و توی این تحلیل های تفسیری میبینید، ده ها نمونه دیگه هم ممکنه داشته باشه. مثلا گفتن که رفت روی اون کوها و گفتش که برا من این خونه رو به هامان گفت ابن لی سرها، برا من یه خانه بلندی بساز و کاخی بساز روی کوه، و اینو همینجور برد بالا، گفت ببر بالا و بالا و بالا تا اونجایی که میشه، من میخوام اتل و اله موسی، میخوام این خدای موسی که تو آسمونه برم بهش برسم. و اونجا هم این کاخی که برد بالا گفتن که با همین میخا برد بالا. خیلی رو هم دیگه سوار کردن بالا بردن سخته دیگه. این چون میخای خیلی قوی داشت، یه برج خیلی بلندی تونست بسازه. رو کوه ساخت. میگن آخه برجو که میخوان بسازن میگن به همون میزانی که میخواد بره بالا بره پایین که استحکام داشته باشه. این اولا روی کوه ساخت که خب از پایین قدرت داره، بعد این میخواد بره بالا نباید کج بشه، نباید لرزه بیفته، نباید تکون بیفته. این همینجور رفت بالا و با این میخای محکمی که داشت اینو برد بالا، که البته تو روایت داره با باد خدا زد برجشو ریخ. پس این کاربردهای فراوانی که برای میخ میشه در نظر گرفت این همه در رو هست. حتی معانی تعویلی که بشه لحاظ کرد، خب خود کلمه میخ تعویل هم داره دیگه. الان شما به اصحاب خاص امام زمان دیدید توی تعابیر میگن اوتاد، اوتاد و ابدال. به خود کوه میگه والجبال اوتاد، کوه میخ زمین. خب ما تصور که از میخ داریم چیه؟ یه چیز آهنیه بلند که پشتش یه حالت مثلا گرد مانندیست، از اونجا ضربه وارد میشه و این یه سر تیزی داره و این با ضربه میشکافه میره جلو و هر چقدرم که جلو میره مستقر میشه در اون محلی که نفوذ میکنه، هم نفوذ میکنه هم مستقر میشه و هم سبب اتصال و پیوند میشه. به واسطه این نفوذ و استقراری که داره میتونه یک شیء خارجی رو هم پیوند بده به این محلی که الان نفوذ کرده. خوب دقت بکنید این واژه ها، به عمق این واژه برسیم خیلی لطافت ها از توش در میاد. قرآن آقا عجایبیست، اصلا آدم واقعا مست و مسحور میشه وقتی یک کمی تو این بحر قرآن فرو میره. بعد که حالا تو قیامت داره که همه میفهمن که قرآن به صورت بکر مشهور میشه، میگه اصلا قطری از من به شماها نرسید، هیچی نفهمید از من، هیچی نشناخت. پس میخ کارش اینه، میزنه، میشکافه، میره تو، نفوذ میکنه و این نفوذی که میکنه به نحویست که تمام اون محلی که درش نفوذ کرده رو پر میکنه و استقرار داره در اون نقطه‌ای که نفوذ کرده، محکمه، برقراره و نمیشه جداش کرد به راحتی. انقدر محکم و برقراره که خودش عامل استقرار چیزهای دیگه هم میشه. شما یه میخ رو به دیوار فرو میکنی و تابلو هم رو میخ سوار میکنه، مثلا چه میدونم ساعت هم مثلا سوار میکنه. الان این ساعت با این وزن، اون خیلی وزن داره اون ساعت، مثلا اون تابلو خیلی وزن داره، اون همه به یه میخ انقدی بنده، میخ نازکی هم هستا. اون اصل توان و چگالی که در این میخ هست به اون نفوذ و استقراریست که داخل دیوار پیدا کرده، اونه که این رو برقرار کرده، نفوذ کرده. پس میخ اینه، حقیقت میخ اینه. حالا یه بحثی هم داریم که توی مباحث تفسیری مطرح میشه، نظریه روح معنا، که الفاظ برای روح معنا وضع شده، که حالا وارد اون بحث میخوام بشم، اون خودش یه دوره درسی، یه واحد درسی. ما تصورمون از میخ اینه، ممکنه 100 سال بعد تصور اون نسبت به واژه میخ عوض بشه، ممکنه یه جاهای دیگری بریم تصور اون نسبت به واژه میخ عوض بشه. شما الان مثلا تصور خاص نسبت به کولر دارید، مثلا ما 20 سال پیش نسبت به کولر یک تصوری داشتیم، نسبت به پنکه یک تصوری داشتیم، بعد کم کم ماشینا اومد کولردار. خب اول که ماشین کولردار نیده بودیم ما، کولر همه تصورم یه کولر آبی بود سر خونه. بعد گفتن آقا ماشینا کولر داره، گفتم یعنی چی؟ یعنی یه کولر آبی می‌ذارن بالای ماشین بعد کانال کشی می‌کنن تو شیشه مثلا باد میاد، دیدیم نه یه چیزی اون وسط روشن می‌کنه، اینم کولره. بعد دیدیم به کولر گازی هم میگن کولر. ممکنه 100 سال بعد از تو انگشترت یه دکمه بزنی باد بزنه کولر خنکت بکنه و همینجور هی تطور پیدا میکنه، هی شکلش عوض میشه. ولی اون روح معنا در کولر اینه که کول ار خنک کننده است، ای آر دیگه فاعلیه، خنک کننده است. آن چیزی که کولر رو کولر میکنه اینه که خنک کننده باشه. این صورتش ممکنه هزار شکل و هزار مدل باشه. دقت میکنید دکتر رو؟ پس ما بنده این نیستیم که این میخی که قرآن در مورد فرعون گفته صورتش چی بوده؟ آهن بوده؟ نقره بوده؟ چی بوده؟ نه، میخ یعنی این، روح معنا در میخ یعنی آن چیزی که نفوذ میکنه و نفوذی میکنه که نفوذش همراه با استقرار و برقراریه. و این ابزار نفوذ وقتی در چیزی نفوذ کرد، به واسطه این ابزار نفوذش میتواند چیزهای دیگری رو هم روی مستقر بکنه. این میشه میخ. لذا پیچ هم میخه. پیچ هم میخه، ولی تو فارسی میگیم پیچ، ولی اونم میخه دیگه، حقیقتش میخه دیگه. در این جهت با هم میگه تفاوتی ندارن. ممکنه هزار مدل چیزهایی بیاد در آینده، همه اینها در میخ بودنش مشترکه، چون این روح معنا رو داره. ممکنه هزار مدل چیزهایی بوده باشه در گذشته، همه اینها مثلا قفل. الان شما میگه آقا گوشی تو قفل کردی، درسته؟ ما تصور نسبت به قفل چی، مثلا یه چیزی میاد اینجوری از اون بغل میاد و نه آقا گوشیش قفله، میگه این اون بغل دیدید فیلم داره پخش میکنه، یه اون بغل یه آیکون داره، میزنی صفحه قفل میشه، گوشی دست بچه میخوای بدی فیلم میخواد ببینه، بعد دوباره همون تیکر لمس بکنی قفلش باز میشه. اگه شما 500 سال پیش میگفتی آقا قفلهایی در آینده میاد، انگشت رو لمس میکنی قفل میشه، انگشت رو لمس میکنی قفلش باز میشه، قطعا تست الکل ازت میگرفتن 500 سال پیش. که یعنی چی؟ مثلا یه انگشت کوچولو اون بغل اینجور لمس که میکنی قفل میشه، اصلا درکی از قفل به این شکل نداشتن. ولی روح معناش بود. این الان قفل مجازی یا حقیقیه؟ اینی که شما میگه آقا سفر رو قفل کرد، این حقیقیه یا مجازیه؟ حقیقیه. حقیقتا میگه قفل کرد یا الکی داره میگه قفل؟ این قفل حقیقیه. خب آقا پس اون چیه؟ اونم قفله، اینم قفله، چون روح معنا مهمه، روح معنای میخ مهمه، درست شد؟ این خیلی نکته مهمیه ها، به این نکته باید توجه بکنید. اگر روح معنا رو گرفتیم، اون وقت کوه هم میشه والجبال اوتادا، کوه هم میشه میخ. آقا کوه که اینجوری نیومده فرو بره، نه اونجوری تیزی بیاد فرو بره، اون یه چیز سیخه این شکلی، اون که ملک نیستش که. ملک اینه که نفوذ کرده این کوه در زمین و استقرار محکمی داره که اینو نمیشه از زمین جدا کرد. و این نه تنها خودش همچین نفوذ و استقراری در زمین داره، استقرار بقیه چیزان به اینه. الان شما این ساعت مستقر روی دیواره، درسته؟ ساعت همه وزنش رو دیواره، چی ساعت رو نگه داشته؟ دیوار. ولی چی ساعت رو رو دیوار نگه داشته؟ میخ. میخ اگر نبود ساعتی روی دیوار برقرار نبود، کوه اگر نبود انسانی روی زمین برقرار نبود، هیچ چیزی رو زمین برقرار نبود. آن چیزی که همه چیز رو روی زمین برقرار نگه داشته، عامل استقرار همه چیز روی زمینه، اون چیه؟ کوهه. حالا اوتاد امام زمان یعنی چی؟ آن کسانی که شما رو به امام زمان پیوند دادن، ارتباط شما رو با امام زمان برقرار داشتن، این میشه اوتاد. اینا هم میخن. گرفتین چی شد واژه میخ؟
پیوند خاص و محکم.
پیوند دیگه، خودش هم نفوذ داره، مستقره، فاصله ای نیست، ذوبه، مستقره. این در اون نقطه ای که میخواد پیوند رو بهش ایجاد کنه، این تو اون نقطه مستقره، مستحکمه، دیگه لرزشی نداره، سفته، اونجا سفته، از این طرفش سفته، از اون طرفش هم شما اگه به اون پیوند پیدا کنی سفت میشی. ارتباط رو برقرار میکنه بین شما و اون نقطه‌ای که قرار محل استقرار شما باشه. این میشه اوتاد. درست شد؟ فرعون زل اوتاده، میخ داره، یعنی نفوذی داره. حالا این زل اوتاد، این دو سر میخ کجاست؟ آن یه بحث است دیگه. میخ یه چیز دو سر است. استقرارش بر چیست و افراد رو بر چی مستقر کرده، به چی پیوند داده، عامل اتصال چی به چیه، کی به کیه، کجا به کجاست. پس این اوتاد یه وسیله ارتباطی و استقراریه، یک چیزی را بر چیزی مستقر میکنه، این میشه میخ. حالا یه بحثی هم اینجا داریم، نمیخواستم دیگه بگم، خیلی تخصصی میشه مباحث. کلمه وتده با کلمه ودده اشتقاق کبیر دارن با هم دیگه. ما یه بحثی در لغت داریم به نام اشتقاق. اشتقاق هم چند مدله، اشتقاق اکبر، کبیر، صغیر، اشتقاق انتزاعی. چهار مدل اشتقاق داریم. مثل چی؟ مثل همین کلمه ودده و وتده. وتده میخه، این اتصاله. خب حالا این ود ودده، مودت، این اشتقاق داره با وتده. تو چی مشترکن با هم دیگه؟ تو اون برقراری و استقرار، اون نفوذ و اتصال. میگه الا المودت فی القربا. فرقش با محبت اینه، بعضی گفتن محبت یعنی مثلا چیز درونی، مودت ابراز میشه. ما همچین چیزی ندیدیم توی لغت، مودت ابراز محبت باشه. نه، محبت از حببه میاد، دانه است. یه وقت یه دانه یه جایی میفته، یه وقت یه دانه یک جایی مستقر میشه. در مودت استقرار هست، محبت مستقره، یه کشش مستقره. این میشه ود، این میشه ودده. جعل بینکم مودتا و رحمه. خب پس وتده هم این شکلی شد، اوتاد شد این. حالا فرعون استقرارش رو چیه و افراد رو به چی استقرار میده؟ استقرار فرعون روی عرض زمین، علیسلی ملک و مصر و هاده الانهار تجریم انتحت. تو سوره مبارکه فجر خیلی اینها لطیفه، یعنی اصلا آدم هرچی فکر میکنم. ما هم میخوایم وارد بحثای تخصصی هم نشیم، هی داریم از کنارا رد میشیم. ببینید یهو بحثو عوض میکنه قرآن، میگه که و تحبون المال حبا جما. یهو چی میگه؟ ادامه آیه چیه؟ کیا تو این محرم سفری معنوس بودن با سوره فجر؟ بعضی پیام دادن که ما هر روز از وقتی دیگه اینو گفتی هر روز تو نمازا خوندیم سوره فجر رو. میگه کلا اذا دکت الارض دکن دکا، که حالا خود کلمه دککه هم باید روش بحث بشه. یهو بحث رو چی میبره خدا؟ این خیلی لطیفه، از مال حتی یه مرحله بالاتر. میگه من این زمین رو کلن جمعش میکنم، بساط زمین جمع میشه، برای اینکه فرعون فرائنه استقرارشون، استحکامشون، طغیانشون، پشتوانشون زمینه. چون زمینو دارند زور میگن، چون پاشون رو زمین سفته زور میگن. استاغلتم الالعرض، انبیا آسمان دارن. و جا عرب بکم الملک و صفن صفا، چون آسمانی هن میان. ول ملک، تعبیر ملک هم داره. تازه اونجا معلوم میشه که ملک دست کی بوده، مالک کیه. ملک میاد، ملک میاد، معلوم میشه ملک چی بوده. این میگو علیسلی ملک و مصر. اصلا همه بحث ما تو سوره فجر خوصن فصل اول رو بحث مالکیت بود دیگه، هازالی و انالله. اون کلمه کلیدی مالکیته، که چه کسی رو مالک بدانی. وقتی مالک شد خدا، ملک شد عالم بقا، ملک و محل ملک شد آسمان. اون وقت ذل اوتاد اونیست که یه طرفش به آسمون مستقره، یه طرفش انسانه و این انسان رو به آسمان پیوند میده. اونجا معلوم شد که ذل اوتاد انبیا، ذل اوتاد واقعی، برای اینکه اینها مستقرن، استقرار دارن، اینا شجره طیبند. شجره طیبه چیه؟ قرآن چی فرمود در شجره طیبه؟ میفرماید که علم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه. خود کلمه شجره داستانی است. حالا عرض کردم اونم بحث روح معناست دیگه. یعنی ما ذهنمون فقط درخت که میشنویم به همین شجره ظاهری اونس داره دیگه، مثل قضیه کولره، ولی بری تو عمقش ببینی بابا خیلی چیزای دیگه هم هست که اون روح معنای درخت توش هست. درخت یه ریشه‌ای داره، یه بدنه‌ای داره و هی میاد ازش یه فروعی بیرون میاد. بعد میبینی آقا دودمان هم همینه دیگه، دودمان هم همینه. بعد قرآن به موارد متعددی شجره گفته، مثلا به خانواده هم شجره گفته، به یک دودمان هم شجره گفته و شجره الملعونه فی القرآن. بعد عرض کردم اون چیزی که حضرت آدم مأمور شد به سمتش نره، اون درخت، همه اینا با هم دیگه بوده. هم این درخت ظاهری بوده، هم درخت باطنی بوده، حقیقت درخت بود، یه درختی بوده تو اون معنای جامعش. درست شد؟ بعد حالا باید ببینیم تو قرآن چه مواردی رو برای شجره ذکر کرده. خیلی اینا لطیفه، اصلا بیچاره میکنه آدم. یکم آدم قرآن یه سرنخایی که بهش میده آدم مجنون میشه واقعا، سر به بیابون میذاره. همین خود کلمه شجره رو برین تو عمقش ببینین که قرآن چیا رو شجره گفته. حالا مواردی هست من نمیخوامش بپردازم، یکیش هم اینه. کلمه طیبه رو فهمونه مثل شجره طیبه است. کلمه در نگاه قرآن آن چیزی که بروز پیدا میکنه. کلم به اون جراحتی گفته میشه که گوشت دیده میشه، یه جوری خراش فهمونه گوشت زیر دیده میشه، یه چیز درونی بیرونی میشه، یه امر باطنی ظاهر میشه، این میشه کلمه. کلام ما هم همینه دیگه، آن چیزی که درون داریم رو با کلمه و کلام بروز میدیم، بیرون میریزیم. درست شد؟ کلمه طیبه، آن امر باطنی بروز یافته‌ای که طیبه، ترتمیزه، اشکال و ابهام و خباثت و آلودگی و اینها توش نیست. این مثل چیه؟ مثل شجره طیبه است. ویژگی این شجره طیبه چیه؟ اصلها ثابت و فرعها فی السماء. این یه ریشه ثابت و مستحکمی داره، یه فرعی هم داره که در چیه؟ در آسمون. اون فرع فرعون هم که دیشب یادتونه دیگه، اینم به اوتاد رب داره. میگه اون میخ محکمی که همه باید بیاین بهش آویزون بشید، منم واسه همین همتون فرع من میشید، چون من اون ریشه برقرار و محکمم، شما باید بشین فرع من اگر میخواین استقرار داشته باشید. و فرع اوها فستما توتی اکلها کلهینن به ازن رب ها، در سوره ابراهیم آیات. دائمنم داره چی میده؟ میوه میده. و یضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. خدا این مثال‌ها رو میزنه. این مثال‌ها مثال فقط ظاهری و ذهنی نیست، اینها در عالم باطن واقعیت داره. یعنی در عالم باطن واقعا شما میبینید که هر کلمه طیبه یه شجره بوده، یه درختی است، اونجا هویدا میشه برای انسان در ملکوت عالم که اینها درخت، این شجره است، واقعا شجره است. و مثل و کلمت خبیثه، بعد طیبه رو هم رو بروی خبیثه آورده، معلوم شه که اون طیبه که گفته اون یکی خباثت نیست توش. کلمه خبیثه چیه مثلش؟ کشجرت خبیثه، مثل درخت خبیثه ایست. اجتثت من فوق الارض، یه درختی رو تصور کنین که ریشه تو زمین نداره، از روی زمین جسش بالا اومده. ما لها من قرار، هیچ قراری نداره. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. حالا این ماندگاری و ثابت بودن مال کیاست؟ خدا به کیا داده؟ به الذین آمنوا. چرا؟ چون اینا قول ثابت رو دارن. آن حقیقتی که در عالم همیشه ثابته چیه؟ توحیده. لا اله الا الله. لا اله الا الله میشه قول ثابت. اگر تو این قول ثابت رو در قلبت مستقر کردی، چون این قول ثابت و جاودانه و ماندگاره، تو هم به بقای این ماندگار میشی و خدا به تو هم ثبات میده. ثبات غلطه ها، ثبات درست. خدا به تو هم ثبات میده، تو رو ثابت میکنه، برقرارت میکنه. این میشه توحید. اگر رو به یه اله دیگه آوردی، اون چون فانیه محکوم به زواله، تو هم محکوم به زواله. فی الحیات دنیا و فی الاخره، هم تو دنیا برقراره هم تو آخرت. و یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء. خدا ظالمین رو هم گم و گور میکنه. یه باد میاد، طوفان میاد، همه پخش و پلا میشه، به جای استقرار و استحکام نداره. حالا این استقرار مال چیه؟ مال توحیده. اون کسی که ریشش در آسمانه، در حقیقته، در ملکوته، در عرشه، در توحیده، این برقرار میمونه. تو این پیاده روی اربعین یک چیزی که خیلی ذهن آدمو مشغول میکنه به اینه که یک جسد مطهری که به اون وضع به خاک و خون کشیده شده و رها شده و کسی نیومده دفنش بکنه. ببین خیلی امر عجیبیه. من خودم میگفتم الان تو این زائرا، تو این 20 میلیون زائر امام حسین، یه نفر بیفته بمیره، یه گوشه چالش بکنن، 20 میلیون آدم همسو با خودش بوده و آدم علاقمند و اینا، 4 سال بعد بهش که نمیدونه قبلش کجاست. بعد یه نفری که همه دنیا باش مخالف بودن، زن و بچهش هم هم دارن میبرن، جسدش هم رو زمین رها میکنن، بعد 1400 سال عالم رو پر کرده، تا جایی که اینا دیگه الان به جفنگی ها افتادن. امسال چینی ها اومده بودن موکب زده بودن، نمیدونم فیلم شد دید یا نه، سرلخت زنهای چینی چیز میکردن تو این مسیر. یعنی حالا به این چینیاش کار ندارم، به دیگرانش. الان این طیف این سیم ظرفی مسیح النجات اومده بودن امسال، آدم فرستاده بودن که کلیپ بسازه از یار به انحراف بکشن، که مثلا اون بیاد بگه، مثلا یه کسی بیاد تعرض بکنه به 4 نفر، اون یکی بیاد نمیدونم یه حرف مفتی بزنه، یکی بیاد پشت کولش یه حرف مفتی بنویسه. یعنی دیدن که دیگه راه تقابل با اربعین و امام حسین اینه، راه دیگه نداره، باید نفوذ این شکلی بکنیم توی اربعین، این شکلی خرابش بکنیم. و خب این خودش چیکار میکنه؟ این خودش باعث تکثیر این قضیه بیشتر تو عالم میشه، خبرش بیشتر پخش میشه. یعنی ایران اینترنشنال مجبور میشه بگه آقا در پیاده روی اربعین افرادی هم هستن که ضد جمهوری اسلامی هستن. خب این خودش رپورتاج پیاده روی اربعین میشه، خودش قضیه رو زنده میکنه که پس یه کسی دفت، یه داستانیه این پیاده روی اربعین. این داستانش چیه که حالا مثلا به خاطر جمهوری اسلامی نمیرن، به خاطر خود امام حسین میرن؟ خدا این احمقا رو به کار گرفته برای اینکه گزارشگر کربلا باشه. این خیلی چیز عجیبیه ها، اصلا شوخی نه، اصلا یعنی قابل درک و تصور نیست یک نفر رو به فجیع ترین شکل با هیچ با بایکوت خبری کامل در یک بیابانی میکشن که یک دونه خونه دور اینجا نیست، یک نفر نیست که این جسد مطهر رو دفن بکنه، رها میکنن میرن. و الان اون یه نفر و اون یه جسد عالم رو گرفته سر و صداش و خبرش. بعد اون شمری که کشته ازش قبر نمونده، اون عبیدالله که کشته ازش قبر نمونده، اون عمر سعدی که کشته ازش قبر نمونده، اون یزیدی که کشته قبرش شده سگدونی توی شام، خیلی این امر عجیبی ها، ما از کنار این خیلی صادرت میشیم، خیلی حقایق عجیبی. این حکایت از این داره که استقرار مال کیه؟ مال حق. اصلا خود کلمه حق یعنی همین، یعنی ثابت بودن، برقرار. اونی که دلش به زمین خوشه، به پشوانه زمین خودشو محکم میدونه، محل استقرارشو زمین میدونه، این با کمترین زلزله رفته. ازا زلزلت الارض زلزاله و اخرجت الارض اسقالها و قال الانسان ما لها. اونجا آدم میگه ما لها، چی شد، چه خاکی به سر کنیم. یه تکون که میاد، این زلزال اصلش و اوجش در قیامته، تو زمانه ما هست. الا ماشاءالله این زلزله های خدا یه تکونی میده، همین بلاهایی که میاد همینه دیگه. زلزله هایی که تو این امت ها مثلا جاری میکنه، زلزله ها فقط هم جنبه مادی و ظاهری هم نداره، جنبه معنوی هم داره. شهادت حاج قاسم رحمت الله علیه واقعا یه زلزالی بود، تکونی داد، همه چی ریخ به هم، اخرجت الارض اسقاله ها شد. واقعا معلوم شد وزن مال کیه، مال چیه، ثقیل چیه، کیه، چند چندیم، کی به کیه. ببینید خیلی توش نکته است. اینا چیزیست که خدای متعال باهاش فرعون رو رسوا میکنه، نابود میکنه. فرعون استقرارش به زمینه، پاش رو زمین بنده. اساسا داستان انسان اینه، ازا هم یشرکون، داستان شرک اینه. مشرکین، هر کسی که مشرک شده به پشوانه این که پاش به زمین بنده مشرکه. این نکات مهمیه اینا که داریم عرض میکنیم. این آیه شو بخونیم، هم در سوره عنکبوت داره این آیه رو. میفرماید که فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. تو کشتی که میشینم، چون از زمین فاصله گرفته دیگه، اونجا اخلاص کامل پیدا میکنه. فلما نجاهم الى البر، پاش به زمین و خشکی که میرسه که سفته محکمه، اذا هم یشرکون، اونجا مشرک میشه. لیک فرو به ما آتیناهم ولی یتمتعوا، کفر میورزه به اون چیزی که بهش داده. معلوم شه که انسان حال کفرش و شرکش اون وقتی است که پاش رو زمین سفته. ریشه طغیان اینه. چی میشه آدم طغیان میکنه؟ میبینه پاش رو زمین محکمه. خدا برای اینکه طغیان رو بشکنه چی میگه؟ میگه اذا دکت الارض دکن دکا، یه روزی خورد میشه اینی که زیر پاته. این دل نبه، یه روزی خودت میره اون پایین خورد میشی، زیر پا میشی. انسان به پشوانه ارضه که طغیان میکنه، زمین. این زل اوتاد بودن فرعون در چیه؟ به اینه که میبینه استقرار میخه محکمی به زمین داره. این میخه محکم به زمین میتونه پول باشه، میتونه سرباز باشه، سپاه باشه. میبینه او رو به زمین صف نگه داشته و او هم بقیه رو زمین صف میتونه نگه داره. این میشه زل اوتاد. اون چیزی که استقرار و قرار فرعونه زمینه. نوشتن آیه مشابهش در سوره یونس هست، همون آیه مشابهش رو بنویسید.